بسم الله الرحمن الرحیم. در نکته سوم عرض کردیم که مفهوم حسن و سوء خلق با همین دائره وسیع و با این تعبیر در آیات شریفه نیامده و اگر بخواهد از آیات ما استفاده بکنیم باید بریم سراغ اون موارد و مصادیقی از حسن و سوء خلق که در آیات آمده و احیانا اون وقت مثلا الغای خصوصیتی بکنی این در آیات. حالا نکته چهارم که مکمل این بحث میشه در روایاتم هست اینه که حسن خلق و سوء خلق که اون معنای اخیرش را اگر بگوییم مقصوده که راجع به اینم بعد بحث خواهیم کرد، معنای اخیر از سه معنای کلی که در چینش آغاز جلسه قبل عرض کردیم که مقصود از حسن خلق رفتارهای پسندیده در سطوح متعارف ارتباطی این مقصود باشه، این دارای مصادیقی است. نکته چهارم اینه که این مفهوم سوم از حسن خلق که رفتارهای پسندیده در مقام معاشرت با دیگران در همین سطوح آداب و تعاملات متعارف تعریف حسن خلق باشه، این دارای مصادیقی است و مصادیقش هم از عرف و بخشش هم حالا با کمک روایات یا تأیید روایات فهمیده میشه. حسن خلق گفته میشه یعنی این که وقتی که به هم میرسند احترامات متعارف را به عمل میارند، در چهره حالت اخم و اینها نیست، یه گشادگی است، اخم یه گشادگی و گشودگی وجود داره به شکل تبسم و امثال اینها. در سخن و گفتار یک غلظت نیست، نرمی و لطافته. بنابراین بروز حسن خلق در رفتارهای ظاهری و در مقام تعامل و معاشرت با دیگران در ابعادی است، یک و ساحتهایی است. یک ساحتش همین در واقع صورت وجهه، حالا از چشم و نگاه و خنده و نمیدونم گشادگی روی برمیاد و در اونجا تجلی پیدا میکنه که عرف میگه حسن خلق تو ایناست، که بیشتر نمایندهش وجهه با همه ظرافتی که البته داره. یک ساحت بروزی دیگر اون گفتارهاست که همون لین، نرمی و لطافت و ظرافت در سخن گفتن با دیگرانه که سه حالت داره، یه وقتی نرمی و لطافته، یه وقتی هم غلظت و شدته، یه وقتی هم حالتهای متعارف که حسن که میگیم همون حالتهای که نوعی لطافت و نرمی درش، اینم ساحت گفتاری است. و یک ساعت‌های دیگر جوارحی دیگر هم داره که بیسته بنشینه، عرض شود که بدرقه بکنه، مصافحه بکنه، نمیدونم، اینا هم انواع رفتارهای دیگره که بروز اون در واقع در وجه خیلی برجسته با همه ریزکاری هایی که داره، بعد در سخن و کلام و گفتاره و بعد هم در پاره دیگر از افعال مرتبط با دیگری که نشان دهنده احترام و قدردانی و ارزشگذاری و امثال این هاست. اینا بروزهای حسن خلق به اون معنای مورد بحثه که عرف وقتی که بگیم حسن خلق اینجوری مثلا برداشت میکنه. حالا در اینجا البته ممکنه یه خود معانی اخصی هم باشه، فقط مثلا گشاده رویی بگیم حسن خلقه مثلا، ولی ظاهرش اینه که حالا حسن خلقی که تو این روایات به کار میاره این معنای سومه با دائره‌ای که عرض کردیم. و این مصادیق رو میشه براش ذکر کرد.
بعد این مصادیق امکان داره که مثلا حکمش
متفاوت باشه، اصلش مستحب باشه. حالا خیلی حرف اینجا داریم، خیلی حرف داریم، سوال مهمیه، خیلی حرف داریم و باید بریم هم جلو. شاد حالا همش هم امروز که حتما نمیرسیم. خب این مصادیق با این مقدمه، اون وقت ما میرسیم به اینجا که این مصادیقی که برای حسن خلق گفته شد که 7-8-10 تا قدر متیقنش هست، خود اینها بسیاریشون جدا جدا با عناوین خاصشون در آیات و روایات مطرحن. اینجاست که اون وقت آیات که ما پاش رو میون بیاریم در این مصادیق ورود داره. آیات ممکنه ابتدا به ذهن آدم بیاد که عجب موضوعی با این اهمیت چطور تو عنوانش تو قرآن نیامده. حالا عنوان نیامده ولی معنونها به اشکال مختلف در قرآن آمده. حالا چه در سوء خلق که میگه فحش نده، تند نشو، چی 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 چی، چه در حسن خلق که قلول ناس حسنا، نمیدونم اسفهو، نمیدونم چی چی، که در آیات قرآن آمده و وارد شده. و اونگاه که به روایات سر بزنیم میبینیم که مفاهیم هم متناظر و نزدیک به حسن خلق به معنای مورد بحث داریم، هم مفاهیمی داریم که مصادیق این حسن خلقه. حالا مفاهیم که جز مصادیق این به شمار میاد، بعضیش هم خیلی سطحش بالاست، نزدیک به حسن خلقه، اینو تیفیست. اونایی که نزدیک به حسن خلقه مثل الفت مع الناس، انس با مردم، الفت و حتی گاهی اخوت به یه جورایی به کار برده میشه که خیلی نزدیک به همین حسن خلقه، و حسن العشره، الفت و امثال اینها. اون حالا دیگه این مفاهیمی که خیلی به کلیت حسن خلق نزدیکه، بعد در دامنه میرسیم به مصادیقی که دیگه همه مصادیق هست. حالا همون حسن البشری که ایشون گفتن، لین الکلام، رفق، مدارا، لین الکلام، حسن البشر، مصافحه، سلام کردن، تسریع در مثلا سلام، جواب سلام، این مجموعه ای داریم از این آداب که مربوط به زبان یا چهره است یا رفتارهای احترامی است که جدا جدا در روایات آمده. همش هم ما با در آینده بحث میکنیم، کتاب العشره همه اونا باید بحث بشه و به اونها ترغیب شده، غالبا البته در سطح همین استحباب، ولی احیانا ممکنه یه جاهایش هم ممکنه به حد وجوبی هم برسیم، ممکنه. این مصادیق در این طیف وسیعی که عرض کردیم که همه میشه فردی و مصداقی از حسن الخلق، هم در آیات داریم هم در روایات الا ماشاءالله در همین ابواب ایمان و کفر و کتاب العشره داری، به خصوص حالا در کتاب العشره هم بهار هم وسایه، مصادیق متعددی داریم که اینا همه نمونه هایی و مصادیقی از این عنوان عام حسن خلق به شمار میاد. این تا اینجا. خب حالا با این مقدمه تو این نکته چهارم یه بحث خیلی حساس و پیچیده اینجا مطرح میشه، خیلی بحث ظریفیه اینجا مطرح میشه. اون بحث اینه که حسن خلقی که عنوان عامیست که بر اونها هم انطباق پیدا میکنه و مورد امر قرار گرفته، این حسن خلق نسبت چه نسبتی با اون مصادیقی داره که اونام امر بهش تعلق گرفته؟ میگه مؤمن حسن بهشت داره، کلام لین داره، طیب الکلام داره، اینطور روایات آمده، طیب الکلام، کلام ملایم و لطیف، برخورد مثلا اینجور مصادیقی که ذکر شده، این عنوان حسن الخلق با اینها چه نسبتی داره؟ در اینجا احتمالاتی متصوره که بعضی ضعیفه بعضی حالا قوی تره. یک احتمال این است که بگوییم که این روایاتی که ما را به حسن الخلق با همین عنوان و واجه و تعبیر مطلق و عام فراخوانده و ترغیب کرده است، هیچ ترغیب جدیدی در اینجا نیست بر اساس این احتمال اول که بگیم حسن الخلق یه عنوان انتزاعی مشیر به اوناست، عنوان انتزاعی مشیر به اونهاست، یه عنوان مشیره و بار حکمی خاص نداره، بار حکمی خاص نداره. در واقع اونی که مستحبه حسن البشره، اونی که مستحبه کلام لینه، اون مستحبه، و این حسن الخلق هیچ بار جدیدی نداره. و در اینجا به عبارت دیگه ما دو تا حکم نداریم، یک حکمه، منتها این یک حکم با دو تقریره. تقریر اولش همینی بود که الان عرض کردیم که حسن الخلق و اینها یه عنوان مشیر به اون واقعیت ها، اونا مستحبه، این درش چیزی نیست. تقریر دوم که شاید ادق باشه، یعنی اقرب باشه اگر این راه رو بخوایم طی بکنیم، اینه که نه، اونی که مستحبه همینه، حسن الخلقه که عنوان جامعه و ملاک هم مثلا در اونه، این مستحبه و محکوم به حکم ترجیحیست، اونا دیگه از باب ذکر مصادیقه، هیچ عنایت خاصی در اونها نیست. این یک تفسیر از رابطه این اخباری که حسن خلق را ترغیب میکنن با اون روایاتی که در مصادیق این حسن خلق وارد شده، که در این روی کرد ما اینجا یک حکم بیشتر نداریم، متا با دو تقریر، یکی این که بگیم حسن الخلق یا عنوان مشیر به اوناست، هیچ بار معنایی و حکمی خاصی نداره. تقریر دوم اینه که نه، اصل همین حسن الخلقه و ترغیب ما اونه، اونا همه از باب بیان مصادیقه. این یک روی کرده در مقایسه این روایات عامه و خاصه. روی کرده دوم اینه که نه، همون شکل متعارفی که ما خیلی جا عمل میکنیم و بارها اینجا گفتیم، با این دو طایفه مواجه بشیم و اون اینه که بگیم هر کدام اینها اصالت الموضوعیه را درش جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه در اون تقریر قبلی یا اصالت الموضوعیه را از حسن خلق برداشتیم، میگیم این عنوان مشیر، موضوعیتی نداره، یا اینه که اصالت الموضوعیه را از اون مصادیق برداشتیم، میگیم اینا مثاله، به ذات موضوعیت نداره. این دو تقریر از احتمال اوله. اما احتمال دوم مطابق با قاعده اصالت الموضوعی است و اون اینه که هر عنوانی هر جایی آمد همون عنوان به ما هوه دخیل در حکمه و برای خودش حکم خاص خودشو داره. این مستلزم اینه که و منطبق بر اینه که بگیم اصالت الموضوعیه، میگه این عنوان حسن خل خودش حکم خودشو داره، عنوان حسن البشر و اینها هم باز موضوعیت خودشو داره، حکم خاص خودشو داره. این موجب همون تعدد حکم میشه، مثل اینکه بگه اکرم العالم، بعد بگه یه جای دیگه بگه اکرم العالم العادل که یه مصداقی از اونه و موضوعیت داشته باشه. این در جایی که عام و خاص مطلقاً باشه این را میشه پذیرفت و تعدد حکم میشه و در اون مصداق خاص تأکد میشه. و عرض شود که اگر حالا بین اون دو عنوان منوج باشه که دیگه اون وقت خیلی این تعدد تقویت میشه. مثلا اگه کسی بگه حسن البشر یا سلام به امثال اینها ولو مصداق حسن خلقم نباشن خودشون موضوعیت دارن، اون وقت تعدد اینا قوی تر میشه. بنابراین عناوینی که به نحو عام و خاص و مطلق و مقید باشن، اصل اینه که هر کدام ظرفیت مستقل حکمی خودش را و ملاکی خودش را دارد و تعدد حکم میشه و تأکد میشه در اون خاص. در عناوینی هم که بینشون عموم منوج هست به طریق اولا این قصه وجود داره که دوتا تعدده، اون وقت در موضع اجتماع تأکد میشه. اصلا در عناوین عام و خاص، حالا چه جنسی و فصلی اونها باشن چه انتزاعی اونها باشن که اینا مالا ظرایف تحلیل مفهومی داره، اصل این تفسیر دومه که هر دلیلی کارکرد خودشو داره مستقل، مگر اینکه آدم به یک چیزایی برسه برای اینکه بگه نه از اون قسم اوله. الان اینجا ممکنه کسی بگه من مطمئنم اینکه اینجا گفته حسن البشر با حسن الخلق، این دوتا ملاک اینجا نیست، یک ملاک بیشتر نیست. این که ما معمولا میگیم اصالت الموضوعیه همین تقریر دوم را میپذیریم که هر دلیل بار معنایی مستقل خود را دارد و تعدد حکم میشه، منتها در اون اجتماعشون و موارد خاص تأکد میشه، ولی در جای دیگه هم اون شکل. این اصل این همین صورت دومه، ولی ممکنه شواهدی پیدا بشه در جایی که نه همون اولیه. مثلا یکی از شواهدی که ممکنه آدم را به اون احتمال اول هدایت بکنه اینه که ما حسن الخلق را میبینیم، بعد تقریبا همه مصادیقش هم میبینیم اینجا اونجا گفته شده، همه مصادیقش اینجا اونجا گفته شده. این نشون میده که این یکیه، دو تا حکم نیست، همه این همه مصادیق اونه. یه وقتی هست که گفته اکرم العالم، هزار جور عالم داریم، چند قسم داریم، یه جایی هم گفته اکرم الفقها، آدم میگه اینجا یه تأکدی داره علاوه بر یه عنوان ویژه‌ای داره، بار اضافه‌ای تو این هست، آدم میگه تعدد. اما دو تا نکته که پیدا بشه از این اصالت الموضوعیه که احتمال دومو و تعدد را تقویت میکنه آدم فاصله میگیره. اون دوتا نکته اینه، خوب دقت کنید، اینا نکات کلیدی اصولیه در فهمه. یه نکته اینه که وقتی آدم اون مصداقا میبینه حس نمیکنه بار اضافه داره، حسن البش نه اما خوشخلقی دیگه، چیزی غیر از اون نیست. دو این که اکثر مصادیقش آدم میبینه که این ورانور گفته شده که این کارو بکن و کارو بکن کارو بکن، معلوم میشه که اینا همه از بای مصداق داره میگه. به این دلیله که یه مقداری در اینجا علی رغم این که ما قاعده را بر مبنای اصالت الموضوعیه میشینیم و میگیم هر دلیلی بار معنایی خاص خود داره و تعدد را میپذیریم، اینجا ممکنه همون احتمال اول باشه که وحدت حکم باشه. چرا؟ برای اینکه این حسن خلق تو تعاملات 10 تا 15 تا مصداق داره، همش می‌بینیم در روایات اومده گفته که این کارو بکن. این یک. و نکته معید دوم اینکه با ارتکازات عرفیه و مناسبات حکم موضوع که آدم بیاره تو کار، میگه بش رو که میگه به کار ببند، همون وجهش هم حسن خلقه، دیگه تو کار نیست. کلام تیب و لین رو به کار بگیر، یعنی همون که طرف رو جذب کنه بره، روابط عمیق بشه، چیزی مضاف بر اون در این نیست. دقت کردید؟ بنابراین تا اینجا ما عرضمون اینه که عناوینی اصلا یه قاعده کلیست که ما در مواردی داریم، در موارد کثیره ای داریم در روایات که یه عنوان عامیست، حالا عنوان جنسی نوعی انتزاعیه و عناوین خاصه‌ای که ذیل اونه و در ادله متفاوت آمده. برخورد ما با اینها به دو نوع میتونه باشه. یکی این که اینا را برخورد اول و مواجهه اول اینه که بگیم اینا یک حکمه. مواجهه دوم اینه که تعدد را بپذیریم. عرض ما هم این بود که اصل همون تعدده به خاطر اصالت الموضوعیه، ولی در یه مواردی میتواند از این اصالت الموضوعیه برون رفت و به وحدت حکم کرد، که مهمترینش این دو نکته است که گفتیم. وقتی آدم این عنوانا رو میبینه، میبینه که غالب این مصادیق جدا جدا ذکر شده. این یک. دو هم اون ارتکازات عرفی که به کار میگیره، میبینه که این عنوانا، عنوانای خاصیش بار جدیدی ندارن، ریشه همونه، ولذا در اینجا اگر اون عنوان عامم نباشه، با الغای خصوصیت از اینا آدم میتونه اون قاعده کلی رو به دست بیاره. شاید هم در قرآن اونجوری نیامده حسن خلق یا سوء خلق، علتش اینه 7 تا 8 تا عنوان داره، اینا غالبا یه جایی تو قرآن آمده، عرف اینا رو که ببینه الغای خصوصیت میکنه، ولذا این قاعده غیر مصرحه تو خود قرآن هم هست. شاید جواب اون سوال هم اینجوری بشه دا. نه، در عام و خاصه. بله بله، ما اصالت الموضوعی را چندین بار بحث کردیم، الان هم در حد کتاب مثل که داره آماده چاپ میشه، چیه؟ نمیدونم. اصالت الموضوعیه. بله، بر اساس اون میگیم. اگه گفت اکرم العالم، بعد گفت اکرم الفقیه، میگیم این دوتاست. منتها تو فقیه دوتا عنوان تأکد پیدا میکنه. ولی این قاعده اولیه است که روی کرده اصالت الموضوعیه و تعدد عناوین و احکام به تبع اونه. ولی گاهی ممکنه همون احتمال اول رو اینجا به کار ببریم، بگیم که قرائنی ما داریم که اینجا وحدت حکمه و این عناوین دیگه تعدد و تأکد درش نیست. نه، تعددی که نتیجهش تعکده. بله، تعدد. نه 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 نه، تعددی سر، یعنی این که این اکرم الفقیه یه چیز اضافه‌ای داره فراتر از اکرم العالم، منتها چون یک جا جمع شده اون ادغام و تعکد میشه. این یه بحث خوب حساس و ظریفیه، یعنی بر اساس این ممکنه بگیم اینجا به دلیل قرائن خاصه ما اینجا روایاتی، 100 تا روایتی که میگه حسن خلق با 200 تا روایت یا 100 تا روایتی که توی حسن البشر و طیب الکلام و لین الکلام و احترام سلام کردن و چی اون آمده، اینا با هم دوتا ملاک و در نتیجه دوتا عنوان و دوتا حکم اینجا در کار نیست. یکیه
نوارد عام و خاص مطمئن هم چه
تفکیل داشته؟
اگر از سنخ اکران عالم عالم فقیق باشه، به این معنیم که عالم از ناس مطمئن تجزیل داشته باشه، دو تا سنخ تجزیل داشته باشه، اینجا خواهدن بله طوره یه حیث خاصی توش هستان. اما اگر از سنخ مطمئن باشه که ما میدونیم تنها هر چی مستقبر مطمئن هست روش.
بله، این ما دو نکته گفتیم. یکی گفتیم که مصادیق زیادی از اون عام که بیاد کمک میکنه که بگیم اینجا یک چیز بیشتر نیست. نکته دومی که عرض کردیم اینه که ارتکازات عرفی و عقلایی که وجود داره که میگه اینجا دوتا ملاکی در کار نیست. این ارتکازات وقت ریشه هایی داره، کلی من بین خواب و بیدار راجع به این انواع این ریشه ها رو چه میکردیم واقعا. این صبح بعد از نماز و چون آخرش دیگه گاهی خیلی خسته هم یه نیم ساعتی میخوام، این نیم ساعت دیگه همش خواب همین بحثاست دیگه. آره مثلا از چیزایی که بین نام و یقظه به ذهن من همینی بود که عناوین هم یه وقتی عناوین معقول اولیست، شبیه معقول اوله، اونجا تعدد رو میپذیره، ولی گاهی عناوین انتزاعیه، حسن و سو یعنی همینا، عنوانای انتزاعی رابطش در هم تنیدگی خیلی بالاتری داره. این شاید شما تو ذهنتون مثلا بشه بگیم همین به اونی که شما میگید نزدیکه. عناوین انتزاعی وحدتش با اون مصادیق و یکی بودنش خیلی قوی تره تا اونجایی که حالا عناوین مثلا حالت جنسی فصلی و نوعی داشته باشه. از این قبیل، یعنی اون نکته ارتکازی که میگیم وجوهی میتونه داشته باشه، یکیش اینه، شاید چیزای دیگه هم بشه براش ذکر کرد. از این جهت هست که در نکته چهارم که بحث بسیار دقیق و مهمی بود، ما خواستیم عرض بکنیم بعید نیست که در اینجا ما قائل به وحدت حکم بشیم. یه قاعده عامه داریم که اونا رو میگیره، منتها وحدت حکم دوتا تقریر داشت که تقریر دومش اولاست، یعنی اونی که موضوعیت داره همین حسن خلقه، اونا دیگه همه مندکه در اینه، هیچ بار اضافه به جدیدی نداره مصادیقی که ترغیب بشده.
فقط این اینجا میشه گفتش که اون اصل از بین نمیره، موضوعیتی در اینجا شما بعض جا موضوعیت رو بیان میکنم میگه خب در اینجا اون تأکیده است، یا در اینجا اون که مصداق خواهی مهمه است، یعنی اون اصل کنار نمیره که نه؟
چرا بله؟ چرا؟ اساس موضوعیت تو اون احتمال تعدد هر دو جا اصل موضوعیته، ولی در احتمال اول یکی از این اصالت الموضوعی ها پرید، حالا یا از حسن خلق میپره میگیم اینجا احکام متعدد اینجاست، یا اولا اینه که نه اصالت موضوعی از اینا پرید دیگه، اینا همه مثاله مصداقه، هیچ چیز جدیدی توش نیست، ولی در حسن خلق چرا اصالت موضوعی هست؟ دوتاش بنابر تعدد ما اصالت موضوعی رو در هر دو هم عام هم خاص حفظ میکنیم، اما در روی کرده اول که وحدت اصالت موضوعی رو یکی حفظ میکنیم، یکی میذاریم کنار، که دو تا تقریر داشت، که تقریر بهترش اینه که در حسن خلق حفظ بشه، ولی در این مصادیق دیگه همه مصادیق مثال داره میزنه، هیچ موضوعیتی نداره، حکم جدید، بار جدید، ملاک جدیدی درش نه، همون ملاک موضوع مصادیق با تأسیس حکم جدید، بله دیگه، یعنی یه ملاک. ما اگه غیر از این جایی چیزی گفتیم غلط کردیم، اصالت موضوعیه یعنی تأسیس، متأ تأسیس گاهی با هویت مستقل، گاهی به دلایلی در موجب تأکد میشه. این تأسیسی که اینجا میگیم تأسیس مقابل تأکد نیست، تأسیس اینجا مقابل اینه که هیچ بار جدیدی نداشته باشه.
همین عرض می‌کنم، پس اگر اینجا کسی بگه این هشت عنوان موضوعیت ویژه داشتن، علل مختلف، اینها قرآن روش دست گذاشته، علت ویژه داشته که هشت عنوان کلی رو نگفته،
بله
اینجا باید اصالت موضوعی اینجا جاری
میشه، بله این تعدد میشه دیگه، بله این همون رویکرد دومه، یعنی میگیم که خود حسن البش به ما هو قوه علاوه بر اون ملاک عام یه ملاک ویژه‌ای هم داره، اگه این بگید این میشه همون رویکرد دوم و تعدد، این هم این موضوعیت داره، حسن خلق هم تو روایات داره موضوعیت داره، حالا برای تو قرآن نباشه،
ولی بعدم که از همشون یک عنوان کلی هم برداشت
استفاده بشه، بله. الله الله الله.